بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه شما دوستان عزیز و ارجمند و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در ماه مبارک رمضان. قبل از اینکه درباره سخنان مولانا راجع به ذکر چیزی عرض کنم، لازمه که به یک نکته قرآنی هم اشاره بکنم. اونم اینه که در قرآن بیش از 250 بار کلمه ذکر و مشتقات کلمه ذکر، هم فعل‌ها و اسمایی که از ذکر درست شدن به کار رفتن. این بسامد بسیار بالای کلمه ذکر و واژه‌های مربوط به حوزه معنایی ذکر نشون میده که از نظر قرآن ذکر یک کلمه کلیدیه و برای فهم قرآن کریم و برای راه یافتن به باطن قرآن توجه به ذکر بسیار مسئله مهمی هست. درباره سخنانی که در قرآن راجع به ذکر اومده واقعا زیاد میشه صحبت کرد. من به چند تا نکته خیلی مختصر اشاره میکنم و رد میشم. یکی این که ذکر در قرآن هم کاری است که خدا انجام میده و هم کاری است که انسان انجام میده. یعنی ذکر کار انسان فقط نیست، خداوند هم ذکر میکنه. یعنی چی؟ یعنی خدا هم به یاد انسان هست. مثلا در همون جمله خیلی معروف که همتون شنیدید، اذکرونی اذکرکم، به یاد من باشی تا من به یاد شما باشم. در واقع همونطور که ما ذکر میکنیم خدا رو، خدا هم ذکر میکند ما رو، یعنی به یاد ما انسانها هست. و مولانا در این باره خیلی زیاد صحبت میکنه و میگه که من ذکر خدا هستم. دقیقا منظورش همینه که او به یاد ما هست. نکته دوم این که در قرآن ذکر فقط برای نام خدا نیست، بلکه نعمتهای خدا و انسان‌های بزرگ هم مشمول ذکر میشند. یعنی همونطور که ما باید به یاد خدا باشیم، باید به یاد نعمت‌های خداوند هم باشیم. اذکروا نعمت الله التي انعمها الله علیکم، به یاد بیارید نعمت‌های خداوند رو. و در جای دیگه میگه که افراد بزرگ، پیامبران و انسان‌های صالح رو به یاد بیارید. پس در واقع ذکر هم شامل ذکر خداست، هم ذکر نعمت‌های خدا و هم ذکر انسان‌های بزرگ، یعنی پیامبران و اولیاء خداوند. و گاهی اوقات هم یاد کردن سخنان خداوند در قرآن، اینا همه از مفعول‌های فعل ذکر هستند. در واقع یک نکته دیگه اینه که در قرآن راجع به ذکر هیچ آداب و رسومی بیان نشده، یعنی گفته نشده که چگونه ذکر کنید. در روی آداب و رسومش تقریبا با اطمینان میگم هیچ چیزی گفته نشده. در روی زمان ذکر، مکان ذکر، انواع مختلف مسائلی که بعدها تو تصوف پیش میاد راجع به ذکر، قرآن مطلقا ساکته و چیزی نمیگه. فقط در قرآن داریم که زیاد به یاد خدا باشید. در حال ایستاده، در حال نشسته و در حال خوابیده به یاد خدا باشید. یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، یعنی خداوند رو ایستاده، نشسته و خوابیده میخونند و به یاد خداوند هستند. تنها قیدی که داره قید کثیر هست، یعنی تا میتونید، هر چی که میتونید، خیلی خیلی زیاد به یاد خداوند باشید. نکته بعدی اینه که در قرآن کریم ذکر مایه آرامش قلب معرفی شده، یعنی از طریق ذکر ما دلمون آروم میگیره و با خداوند انس میگیره و آرامش رو تجربه میکنیم. و آخرین نکته این که ذکر به معنای یادآوری هم هست و یکی از نام‌های قرآن کریم ذکره. انشاءالله در ادامه من راجع به این نکته یک کمی بیشتر صحبت می‌کنم. از همین نکته استفاده می‌کنم، وارد بحث خودم میشم. خب همونطور که می‌دونید کلمه ذکر به معنای یادآوریه، یادآوری کردنه. هر وقت که ما از یادآوری کردن سخن می‌گیم، معناش اینه که یه چیزی رو میدونستیم و فراموشش کردیم. چیزی رو که ما اساساً نمیدونستیم به یاد نمیاریم، اونو یاد میگیریم، میآموزیم. ولی وقتی که ما از یادآوری صحبت میکنیم، معناش اینه که ما این حقیقت رو میدونستیم ولی فراموشش کردیم. یکی از نامهای قرآن که بارها در قرآن به کار رفته ذکره. ان هو الا ذکر مثلا للعالمین، قرآن فقط یادآوری برای شماست. میدونید سقراط یکی از نظرات خیلی معروفش این بود که ما یاد دادن نداریم، فقط یادآوری داریم، علم نداریم، تذکر فقط داریم. معنای این سخن اینه که ما چیز جدید یاد نمیگیریم، ما آنچه که برای خوشبختیمون لازمه میدونیم اما اینها رو فراموش کردیم و فقط باید تلاش بکنیم که اینها رو به یاد خودمون بیاریم. در واقع تمام آنچه که برای خوشبختی و سعادت انسان لازمه، همه اونها در وجود ما از اول بوده. تنها مسئله‌ای که وجود داره اینه که گرد و غبار فراموشی، گرد و غبار غفلت روی این دانسته ها رو گرفته و ما باید تلاش کنیم این گرد و غبار ها رو کناری بزنیم تا آنچه که میدانستیم به یاد ما بیاد. توی داستان‌ها داریم که میگن بعضی از بچه‌ها اینجاشون مهر فرشته داره، شاید شنیده باشید، یعنی میگن بچه وقتی به دنیا میاد همه چیزو میدونه. فرشته‌ها میان یه انگشتی میکشن روی صورت بچه موقع تولد که دانسته‌های خودش رو فراموش کنه، چون با اون آگاهی اگه بیاد تو دنیا نمیتونه زندگی بکنه. بعد رد انگشت فرشته روی چانه بعضی از بچه‌ها میمونه که بهش میگن چی؟ این مهر فرشته داره، این چاه زنخدان، این فرو رفتگی زیر چانه. حالا کار با این داستان ندارم. معنای نمادین این داستان اینه که آنچه که ما لازم داشتیم برای زندگی کردن، برای خوشبخت زیستن، همه اینها در کمون ذات ما، در درون وجود ما به ودیعه گذاشته شده. تنها اتفاقی که افتاده اینه که ما در هنگام تولد و در فرایند بزرگ شدن آنچه رو که می دانستیم فراموش کردیم و الان باید آنها رو به یاد بیاریم. پس در واقع چیز جدیدی نمی آموزیم، چیزهایی رو که فراموش کردیم به یاد میاریم. لذا سقراط می گفت که معلم واقعی مثل قابله هست، مثل ماماه. همجور که ماما بچه رو به وجود نمیاره بلکه بچه ای رو که در درون مادر پنهانه آشکار می کنه و بیرون میاره، معلم راستین هم دانشهای فراموش شده شاگردش رو به یادش میاره. در واقع معلم واقعی یاد نمیده، به یاد میاره، کاری میکنه که بچه آنچه رو که فراموش کرده به یاد بیاره. به نظرم خیلی سخن عمیقی است. وقتی که میگه قرآن یاداوریه، معناش اینه که قرآن چیز جدید نمیخواد به شما یاد بده، فقط آنچه رو که میدونستید و فراموش کردید میخواد اینها رو به یاد شما بیاره، فراموش شده هاتون رو میخواد یاداوری بکنه. این نظریه در عرفان اسلامی بازتاب بسیار گسترده‌ای پیدا کرده. چند تا حدیث هم داریم که دقیقاً به این نکته اشاره می‌کنن. یکی از احادیث که بسیار معروفه اینه: دانش در آسمان نیست که به سوی شما فرود بیاد و در ته زمین نیست که شما برید بیرونش بیارید، بل هو مجبول فی قلوبکم. دانش در درون وجود شما سرشته شده، در درون وجود شما قرار گرفته. تخلقوا به اخلاق الله حتی یظهر لکم، به اخلاق خداوند متخلق بشید، اون وقت این دانش از درون شما آشکار میشه. پس در واقع ما برای آموختن دانش‌های راستین لازم نیست به آسمان بریم یا به اعماق زمین فرو بریم یا سر به کوه و بیابون بذاریم. کافیه که ما به درون خودمون خیره بشیم، سر در اعماق اقیانوس ژرف وجود خود فرو ببریم، اون وقت از درون جان خودمون میبینیم که دانش جریان و سریان پیدا میکنه. در حدیث بسیار معروف دیگه‌ای که واقعا دربارش کتاب نوشته شده، مقاله نوشته شده، بحث‌های مفصلی شده، میگه هر کس که 40 روز برای خدا خود را خالص گرداند، چشمه‌های حکمت از قلب او بر زبان او جاری می‌شود. دوباره طبق این حدیث متوجه میشیم که به شرط خلوص، اونم 40 روز خلوص و پاک بودن، در واقع چشمه‌های حکمت از درون ما حرکت میکنن و بر زبان ما جاری میشن. پس ببینید، ذکر به این معنا اینه که ما تلاش میکنیم گرد و غبارهای فراموشی و غفلت رو از روی آینه ضمیر خودمون کنار بزنیم تا آنچه که در وجود ما بود، آن دانش عمیق و راستین، مجال ظهور و بروز پیدا بکنه و بتونه خودش رو نشون بده. نکته دومی که باید عرض کنم اینه که به نظر مولانا تمام موجودات جهان در حال تسبیح و ذکرگویی و یاد کردن خداوند هستند. این تسبیح گفتن رو به هیچ وجه به نظر مولانا نباید تأویل کرد. ببینید، در قرآن کریم چند بار داریم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. هیچ چیزی در این جهان نیست مگر اینکه مشغول تسبیح خداست، ولی شما درک نمی کنید، شما متوجه نمیشید. بعضی از متکلمان مسلمان و اندیشمندان مسلمان مثل معتزلی ها این قبیل آیات رو تأویل میکنن، میگن منظور از تسبیح موجودات اینه که موجودات کارهایی رو انجام میدن که خدا به اونها واگذار کرده. در واقع پرنده با طیرانش و آب با جریانش مشغول تسبیح گفتن خداونده، ولی مولانا میگه این سخن قطعا خطاست. همه موجودات مثل آدم با فصاحت و بلاغت تمام مشغول تسبیح گویی خداوند هستند و اینو باید بدون تأویل و تفسیر پذیرفت. باش تا خورشید حشر آید عیان، تا ببینی جنبش جسم جهان. چون عصای موسی اینجا مار شد، عقل را از ساکنان اخبار شد. چون از آن سوشان فرستد سوی ما، آن عصا گردد سوی ما اژدها. کوها هم لحن داوودی کند، جوهر آهن به کف مومی بود. باد حمال سلیمانی شود، بحر با موسی سخندانی شود. ماه با احمد اشارت بین شود، نار ابراهیم را نسرین شود. خاک قارون را چماری در کشد، استن حنانه آید در رشد. سنگ بر احمد سلامی می کند، کوه یحیی را پیامی می کند. بعد مولانا از زبان موجودات میگه ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. چون شما سوی جمادی میروید، محرم جان جمادان چون شوید؟ ما از مقام انسانی خودمون تنزل پیدا میکنیم، میریم جماد میشیم. وقتی که از مقام انسانی تنزل پیدا میکنیم، دیگه صدای موجودات رو نمیتونیم بشنویم. از جمادی عالم جانها روید، قلقل اجزای عالم بشنوید. فاش تسبیح جمادات آیدت، وسوسه تأویلها نر بایدت. چون ندارد جان تو قندیلها، بهر بینش کرده ای تأویلها. اگر با نور نگاه میکردی دیگه تأویل نمیکردی که بگی موجودات با کارشون دارن تسبیح میکنن. نه، موجودات واقعا دارن خداوند رو ذکر میگن. این بود تأویل اهل اعتزال، وان آن کس کو ندارد نور حال. چون ز حس بیرون نیامد آدمی، باشد از تصویر غیبی اعجمی. خب به نظر مولانا تمام ذرات هستی، همه موجودات جهان در حال ذکرگویی خداوند هستند. اگر ما هم مشغول ذکرگویی بشیم، یه اتفاق خیلی زیبا میفته. اونم اینه که ما با همه موجودات جهان هم نوا میشیم. این دقیقاً یکی از گره‌های زندگی انسان مدرنه. انسان جدید از طبیعت افسون زدائی کرده، از جهان بیرون شعور زدائی کرده. برای انسان جدید پدیده‌های عالم بیرون جان ندارن، فقط ابزارهایی هستن در اختیار ما که ما هر طور بخوای میتونیم از اونها استفاده کنیم. ولی برای کسی مثل مولانا، آب، زمین، آسمان، تک تک ذرات زمین و آسمان همه شعور دارن، همه هستی دارن و همه در حال ذکرن. در این میان فقط انسانه که میتونه ساز مخالف بزنه. یعنی همه هستی یک نوا و هم نوا داره تسبیح میگه و ذکر میکنه، انسان داره خلاف همه طبیعت و هستی حرکت میکنه و ذکر نمیگه. اگر انسان سعادت یاد کردن خدا و تسبیح گفتن رو پیدا بکنه، اون وقت احساس میکنه افتاده توی اقیانوس هستی، هم نوا با همه جریان هستی، داره به سوی هدف هستی یعنی خداوند حرکت میکنه و سرتاپای وجود او به ذکر تبدیل شده. ببینید اگر واقعا با این دیدی که مولانا به ما میده ما به جهان هستی نگاه کنیم و به این درک عمیق برسیم که تمام هستی یک پارچه در حال رفتن به سوی خدا و یاد کردن خدا و ذکر گفتن برای خدا هستن، وقتی که ما هم خودمون رو میندازیم داخل این جریان و با این جریان همسو میشیم، احساس میکنیم تمام ذرات هستی دوستان صمیمی ما هستن، تمام ذرات هستی یار و رفیق شفیق ما و دوست مهربان ما هستن. پس نکته بعدی اینه که اگر ما به ذکر توجه کنیم و ذکر رو در درون خودمون ایجاد بکنیم، آروم آروم خودمون رو با همه هستی هم نوا می‌یابیم. نکته بعدی درباره ذکر که مولانا میگه اینه که ما باید ذکر بگیم و باید به یاد خدا باشیم، اما دائما باید به یاد خودمون بیاریم که خداوند فراتر از سخنانی است که من درباره خدا دارم میگم. هر چی که من درباره خدا بگم فراخور شأن خودم، فراخور دانش خودم و فراخور معلومات و اطلاعات خودمه. لذا باید بدونیم شأن خداوند انقدر بالاست که بزرگترین ذاکرها و موحدها در مقابل خدا فرقی با اون چوپانی که میگفت تو کجایی تا شبه من چاکرت، چارقت دوزم کنم، شانه سرت، شیر برات بیارم، دست و پاتو مالش بدم، شپشاتو پیدا بکنم، با اون فرقی نداریم. یعنی نسبت همه ما با بی‌نهایت یکیه. ممکنه یک کسی درجه یک باشه، یکی درجه 100 میلیارد باشه، ولی نسبت ما همه با نهایت برابره. لذا به هر درجه ای از یاد خدا که رسیدیم، دائم باید به خودمون بگیم که خداوند فراتر از یافته های منه، خداوند فراتر از بافته های منه، و من باید بدونم که خداوند از آنچه که من درباره او میگویم منزهه. من نظرم اینه که واقعا مثل معجزه است که در سجده باید سبحان الله رو بگیم. سبحان الله یعنی خداوند منزهه. در واقع وقتی که میگیم خدا منزهه یعنی خدایا در طول این نماز و در طول این عبادت هر چی که درباره تو گفتم تو اونها نیستی، تو از اونها فراتری، بر جهل من و حماقت من و عجز من ببخش. اگر اینو بفهمیم و رو به عجز بیاریم و بفهمیم چاره ای جز بیچارگی نداریم، اون وقت راه برای ما باز میشه. هان و هان گر حمد گویی گر سپاس، همچون نافرجام آن چوپان شناس. حمد تو نسبت بدان گر بهتر است، لیک آن نسبت به حق هم ابتر است. چند گویی چون قطا برداشتند، کی نبود است آن چه میپنداشتند. وقتی پرده ها رو بردارند میبینی که نه، اون حرفی که تو میزدی هیچ واقعیتی نداشت. این قبول ذکر تو از رحمت است، چون نماز مستحاضه رخصت است. با نماز او بیالوده است خون، ذکر تو آلوده تشبیه و چون. ذکر ما ذکریست که خداوند رو تا حد انسان پایین میاره، به خداوند شکل و شمایل انسانی میبخشه. ذکر ما با خون تشبیه قاطی میشه. خون پلید است و به آبی میرود، لیک باطن را نجاست ها بود. کان به غیر آب لطف کردگار، کم نگردد از درون مرد کار. ببینید این بیت رو: در سجودت کاش رو گردانی، معنی سبحان ربی دانی. کی سجودم چون وجودم ناسزا، مربدی را تو نکویی ده سزا. یعنی باید بفهمیم که سجود ما مثل وجود ما نامناسبه برای خداوند و در مقابل خدا. نکته بعدی اینه که بدون هیچ تأویلی و بدون هیچ تفسیری نام خدا دهن آدم رو شیرین میکنه. یعنی همجور که شما قند و شکلات میخورید و تو دهن شما یه شیرینی پدید میاد، نامهای خداوند شیرینی در درون دهان انسان پدید میارن که این شیرینی گاهی اوقات چند روز، گاهی اوقات چند ماه مداوم و پشت سر هم ادامه پیدا میکنه، در خواب و بیداری. واقعا اینو باید سر راست و مستقیم همونطور که هست پذیرفت. آن یکی الله میگفتی شبی، تا که شیرین میشد از ذکرش لبی. نکته بعدی اینه که به نظر مولانا ذکر گفتن کار دشواری است و برای اینکه بتونیم ذکر بگیم باید صبر داشته باشیم. یعنی مهمترین راهی که مولانا برای ذاکر شدن ما معرفی میکنه صبر کردنه. توی قرآن کریم هم یه جمله‌ای داریم، میگه نماز بخون واستبر علیها، بر نماز صبر کن، به خاطر اینکه واقعا کار دشواری است. دقت میکنید انسان شاید گاهی اوقات برای کارهای دنیاییش 5 ساعت 6 ساعت 10 ساعت نشسته باشه، خم باشه، هیچ خسته نشه، ولی یک دقیقه آدم توی نماز میخواد مثلا توی سجده یا رکوع باشه، تمام اعضا و جوارحش به درد میاد. کار دشواری است واقعا. برای رسیدن به اونجا صبر کردن لازمه. به همین خاطر مولانا میگه جان بده از بحر این جامعی پسر، بی جهاد و صبر کی باشد ظفر. صبر کردن بحر این نبود حرج، صبر کن که صبر و مفتاح الفرج. صبر کلید گشایشه، صبر کلید پیروزیه. اگر میخوای به جایی برسی باید بر سختی های عبادت و سختی های ذکر و دعا شکیبا باشی. در دفتر دوم از بیت 31-45 میگه که صبر کردن جان تسبیحات توست. ببینید چقدر جمله درخشانی است. صبر کردن جان تسبیحات توست، صبر کن کان است تسبیح درست. هیچ تسبیحی ندارد آن درج، صبر کن از صبر مفتاح الفرج. عوض میخوام برای گفتن این نکته. تو داستانهای عاشقانه قدیمی مثل ویس و رامی، در کنار اون زن زیبا یه پیرزنی که دایه یا لالای اون زن زیبا هست وجود داره. اگر یه آقای عاشق این خانم میشد، در واقع باید صبر میکرد بر دایه پیر او، و در واقع بیشتر وقتها این دایه پیر بود که واسطه بین عاشق و معشوق میشد، نامه های اینها رو برای هم می آورد، و عاشق اگر میخواست به معشوقش برسه راحت ترین راه این بود که دم اون دایه پیر رو ببینه، یعنی اونو راضی کنه، خوشحالش کنه، دلش رو به دست بیاره. اون راههایی رو پیش می آورد که بتونه این عاشق به وصال معشوق خودش برسه. مولانا میگه صبر دقیقاً اون لالایی است که ما باید دم اونو ببینیم تا از طریق او بریم به محبوب خودمون و خواسته خودمون برسیم. صبر چون پول صراط آن سو بهشت، هست با هر خوب یک لالای زشت. تازه لالا می گریزی وصل نیست، زان که لالا لا ز شاهد فصل نیست. تو چه دانی ذوق صبری شیش دل، خاصه صبر از بحر آن نقش چگل. برسیم به نکته بعدی بحثمون. ذکر یه سری آداب و رسوم هم داره که مولانا درباره اینها مطلقاً صحبت نمی‌کنه، ولی قبل از مولانا و بعد از مولانا درباره این آداب و رسوم صحبت‌های زیادی شده. یکی از این آداب عدد ذکره، یعنی باید ذکر رو به عدد مشخص بگیم. اگر 40 باره باید 40 بار بگیم، 39 بار بگیم یا 41 بار بگیم فایده ای نداره. روی عدد ذکر خیلی زیاد تاکید میکنن، اگرچه مولانا در این باره سخنی نمیگه. دوم درباره تنفس در موقع ذکره که ما باید موقع ذکر گفتن یک شیوه تنفسی خاصی داشته باشیم که خودش واقعا زمان زیادی نیاز به بحث و گفتگو داره که باز مولانا در این باره سخنی مطلقا نمیگه. نکته بعدی درباره تکون دادن سره یا تکون دادن بدن در موقع ذکره که باز مولانا در اینجا هم ساکته و چیزی نمیگه. یکی از عارفان نامدار قرن هشتم شیخ علاءالدوله سمنانی بیابانکیه که آرامگاهش و خانقاهش در خور بیابانک سمنانه، تقریبا 14-15 کیلومتر با سمنان فاصله داره. انصافا دیدنیه، هر کسی نرفته اونجا رو ببینه به نظرم اون خانقاه رو ببینه. هنوز شاکله یه خانقاه کامل رو داره، شما بخشای مختلف خانقاه مثل چله خونه، جمع خونه، حجره، اتاقهای مختلف، تاریک خونه، جاهای مختلف رو میتونید اونجا ببینید. علاءالدوله سمنانی یه کتابی داره به نام العروه با عین و ت گرد آخر. این کتاب مهمترین کتاب ایشون هست و در این کتاب شرح مفصلی درباره زندگی نامه خودش نوشته. ایشون از نزدیکان پادشاه مغول در زمان خودش بوده و انقدر واقعا آدم جدی بوده که به سرعت مدارج کمال رو در پیش پادشاه داشته طی می‌کرده و به یکی از نزدیکترین افراد نسبت به پادشاه تبدیل می‌شده. در 24 سالگی در یک جنگی ایشون آماده است که وارد جنگ بشه و خودش رو به پادشاه نشون بده. همونجوری که سوار اسبه و می‌خواد حمله کنه، یه حالت قلبی بر او فرود میاد و یک تحول عظیم درونی بر او ایجاد میشه. پادشاه و حکومت و همه رو رها می‌کنه، تمام اموالش رو می‌بخشه و میره مشغول عبادت و ذکر میشه. اما هر کاری که انجام میده هیچ نوری و هیچ پیشرفتی توی کار خودش نمیبینه. به دوستانش میسپره و میگه هر درویشی که وارد سمنان میشه لطفاً اونو بیارید پیش من. بالاخره هر کسی میاد این باش ارتباط برقرار میکنه تا ازش یه چیزی یاد بگیره، ولی نمیتونه چیزی پیدا کنه. یه روزی که از دوستانش میاد و میگه که یه درویشی اومده توی شهر به نام اخی شرف الدین سمنانی، میگه که اونو پیش من بیارید. اونو میارن، به محض اینکه اونو میبینه اینا رو خودش نوشته، حال خیلی خوبی بهش دست میده، باش دوست میشه، اونو بغل میکنه. بعد میگه رفتیم داخل یه غاری، میخواستیم با هم عبادت کنیم و به شدت هوا سرد بود و برف میبارید و همه جا یخ زده بود. میگه در حالی که ما داشتیم عبادت میکردیم، من دیدم که این آقای اخی شرف الدین داره ذکر میگه و سرش به سرعت داره حرکت میکنه. بعد میگه من فکر کردم مریضه یا سردرد داره یا گردنش درد میکنه، داره کلهشو تکون میده. یه نیم ساعت بعد دیدم همچنان داره کلهشو تکون میده. میگه رفتم بهش گفتم حالت بده یا سر درد میکنه؟ گفت نه، استاد من نورالدین اصفرایینی به من گفته وقتی که ذکر میگی لا اله الا الله رو وقتی که میگی با لا اله کلتو بیار مثلا به سمت راست و هر چه غیر خدا هست بیرون کن و با الا الله خدا رو اثبات کن و خدا رو دعوت کن در درون خودت و من از طریق تکون دادن سرم این ذکر رو انجام میدم. بعد میگه گفتم به منم یاد بده. میگه به من یاد داد و همون شب شروع کردم به گفتن این ذکر با همین روشی که اخی شرف الدین گفته بود. میگه به محض اینکه شروع کردم تا نیمه شب ادامه دادم. نیمه شب متوجه شدم که یک شعله آتشی از سینه من داره میاد بیرون و همجوری داره به طرف بالا میره. اجازه بدید که با قلم خودش بخونم. میگه تا نیم شب دیدم که شراره از سینه من شعله میزند، چشم برداشتم همچنان میدیدم که شعله میزند، ترسیدم از خبط دماغ، یعنی ترسیدم که دیوانه شده باشم، مگر از آن که ریاضت کشیده ام سودا اثر کرده. و بعد میگه چون پدر و مادرم میگفتن تو داری دیوانه میشی، فکر کردم واقعا دیوانه شدم که آتش داره از بدن من بیرون میاد. بعد میگه دیدم نه، واقعا این شراره همجوری داره اوج پیدا میکنه و میره بالا و من دیگه توانایی ترک کردنش رو ندارم. من تا الان ذکر میگفتم، الان دیگه ذکر داره منو میگه، دیگه هر کاری میکنم نمیتونم ولش کنم. شمس تبریز که میگه که یه آقایی بود با دوستانش که یه جایی وایساده بود، سیل اومده بود، همچون که داشتن نگاه میکردن وسط سیل دیدن که یه چیزی مثل پوستین میاد روی آب و میره زیر آب. این آقا به دوستانش گفت فکر کنم که این سیل یه پوستین با خودش آورده، من الان میرم اونجا این پوستین رو میگیرم بیارم پیش شما و میشوریمش و ازش استفاده میکنیم. میره وارد آب میشه، میره جلو به اون میرسه و ببینه که نه، اتفاقا پوستین نیست و یه خرس خیلی گردن کلفت و قویه. چیه. خرسه ایشونو میگیره، اینا از دور که نگاه میکنن نمیبینن که خرس اینو گرفته. خلاصه هی میبینن این هی میره زیر آب، میاد بالا، فریاد میزنن تو رو خدا این پوستینو ولش کن، خودت بیا دیگه برگرد. میگه به خدا من ولش کردم، این دیگه منو ول میکنه. حالا واقعا اینجوریه، تا یه جایی ما نباید ول کنیم این ذکر رو و این عبادت رو، از یه جایی دیگه واقعا دیگه اون شما رو ول میکنه. میگه هر کاری میکردم که دیگه ولم کنه، در واقع این شراره و شعله از بین بره، نمیشد. و میگه از سرم حرارت میرفت بالا و کله من بی اختیار حرکت میکرد. بعد میگه موقع اذان که شد دیدم این شعله رفت و به آسمان رسید. شعر حافظ یادتونه، میگه زین آتش نهفته که در سینه من است، خورشید شعله ایست که در آسمان گرفت. ایشون میگه متوجه شدم که این شراره داره میره به طرف آسمان. بعد میگه که بلند شدم، وضو گرفتم و بعد دیدم از کنار سینه خودم، همین جایی که این قلب صنوبری ما وجود داره، دیدم که لا اله الا الله داره تکرار میشه، دیگه از زبان بیرون رفته، کاملا افتاده توی قلب من و قلب داره این لا اله الا الله رو همینجوری تکرار میکنه بدون اراده من. بعد میگه مشغول نماز خوندن شدم و دیدم که از روبروی من در طرف قبله یک حوضی، یه دریاچه نوری وجود داره، ستاره ها از داخل این میان بیرون، مستقیما میان به طرف من، وارد بدن من میشن و من هیچ کاری نمیتونم بکنم. میگه دیگه واقعا مطمئن شدم که دیوونه شدم. رفتم پیش آقای اخی شرف الدین، گفتم این بلا به سر من اومده. میگه گفت که خیلی عجیبه، حداقل با چند تا اربعین یعنی چله نشینی این اتفاقا بیفته. این که در یک شب برای تو اتفاق افتاده معلوم میشه استعداد تو خیلی بالاست. میگه ولی من درباره ستاره ها چیزی نگفتم، ولی به من گفت اگر ادامه بدی میبینی که یک حوضچه نوری جلو تو میاد، از اونجا ستاره ها بیرون میان و وارد قلب تو میشن. بعد میگه دیگه مطمئن شدم که نه واقعا دیوونه نشدم و این اتفاق برای من افتاده. مولانا در این باره ساکته، یعنی من یادم نیست جایی مولانا در این باره سخن گفته باشه که موقعی که دارید ذکر میگید سرتون رو تکون بدید به این طرف و به اون طرف. بعدن خواهم گفت که شرطی که مولانا برای ذکر میذاره چیه. نکته بعدی که درباره آداب و رسوم ذکر وجود داره اینه که با صدای بلند ذکر بگیم یا به صدای آهسته بگیم. خب یه عده میگن با فریاد و با صدای بلند گفت، بعضی میگن با صدای آروم باید گفت. در قرآن میگه با صدای متوسط باید بگید، نه خیلی داد بزنید نه خیلی آروم باشه. باز مولانا در این باره چیزی نمیگه. موضوع بعدی درباره مکان ذکر گفتنه، این که ما در چله خانه ذکر بگیم، در تاریک خانه ذکر بگیم، در جمع خانه ذکر بگیم یا در کجا. شاید دیده باشید خیلی واقعا جالبه، چله خونه ها و تاریک خونه ها جوری طراحی می شدن در خانقاه ها که در اونجا نور، مزه، بو و صدا نباشه. یعنی وقتی شما وارد تاریک خونه می شدید دیگه کاملا با عالم بیرون قطع رابطه می کردید و در اونجا می نشستید با همه وجود در واقع مشغول ذکر گفتن می شدید. مولانا درباره مکان ذکر گفتن هم چیزی نمیگه. هفتمین مطلب درباره حالت نشستنه که باز مولانا در این باره چیزی نمیگه که ما چطوری باید بشینیم. نکته بعدی درباره زمانشه، ما چه زمانی باید ذکر بگیم، باز مولانا هیچی نمیگه. و هشتمین نکته درباره آداب و رسوم ذکر درباره تلقین استاده که با تلقین یک استادی باید ذکر بگیم که باز مولانا در این باره چیزی نمیگه. تقریبا با یه اطمینان میگم که مولانا تمام آداب و رسوم مربوط به ذکر رو نادیده میگیره، اسیر هیچ کدوم از اینا نمیشه، نه به زمان خاص، نه مکان خاص، نه عدد خاص، نه جای خاص، با هیچ کدوم اینها کاری نداره. دو تا شرط مولانا برای ذکر داره. شرط اول اینه که ذکر باید با عشق همراه باشه و شرط دوم اینه که ذکر باید با درد همراه باشه. دقت میکنید، اگر این دوتا در وجود شما بود دیگه زمان و مکان و عدد و حالت نشستن و هیچ کدوم اینها برای شما اهمیتی نداره. ببینید این بیت ها چقدر زیبان. زلیخا عاشق یوسف بود. مولانا میگه زلیخا تمام اشیاء خونشون و اسباشون رو یه جوری گذاشته بود که با یوسف ارتباط پیدا میکرد. نمیدونم قابلمه، بشقاب، ملاقه، نمیدونم متکا، زیرانداز، لحاف، تشک، میز، صندلی، همه وسایل توی خونشون رو یه جوری نامگذاری کرده بود که نامها با نام یوسف ارتباط داشت. بعد با اطرافیان خودش قراردادهایی کرده بود که من هر جمله ای به شما گفتم شما جمله منو جوری بفهمید که من درباره یوسف دارم صحبت میکنم. ببینید چقدر زیباست. میگه آن زلیخا از سپندان تا به عود، نام جمله چیز یوسف کرده بود. نام او در نام ها مکتوم کرد، محرمان را سر آن معلوم کرد. چون بگفتی موم ذاتش نرم شد، این بودی کان یار با ما گرم شد. وقتی که میگفت موم گرم شده، دوستانش میفهمیدن که منظور اینه که یوسف به من توجه کرده. ور بگفتی مه بر آمد بنگرید، ور بگفتی سبز شد آن شاخ بید، ور بگفتی برگ ها خوش میتپند، ور بگفتی خوش همی سوزد سپند، ور بگفتی گل به بلبل راز گفت، ور بگفتی شه سر شهناز گفت، ور بگفتی چه همایون است بخت. هر چی که میگفت در تمام سخنان خودش یوسف رو قرار داده بود. حتی وقتی که میگفت غذا پختم، حتی میگفت نونها نمک ندارن، وقتی که میگفت آسمون داره حرکت میکنه، همه اینها با یوسف ارتباط پیدا میکرد. بعد میگه صد هزاران نام گر بر هم زدی، قصد او و خواه او یوسف بودی. دوستان این داستان رو شنیدن؟ یه کسی مجنون رو دید که توی بیابونی نشسته با انگشتاش داره روی زمین خط میکشه. ازش پرسیدن چه کار میکنی؟ گفت مشق نام لیلی میکنم، خاطر خود را تسلی می کنم، ناچشیده جرعه ای از جام او، عشق بازی می کنم با نام او. مولانا میگه ما فقط باید عشق خدا توی دلمون باشه، اون وقت زبان ما خواه ناخواه به ذکر خداوند گویا خواهد شد و ما درباره هر چیزی که صحبت کنیم حتما درباره خداوند صحبت کردیم. هر چه گوید مرد عاشق، بوی عشق از دهانش می جهد در کوی عشق. خب این تیکم خواستم در باید آداب و رسوم ذکر بگم که فقط بگم مولانا در واقع به اینها توجهی نمی کن. بریم سراغ موضوع بعدیمون. ذکر درجاتی داره. یه درجهش اینه که ما با زبان نام خداوند رو تکرار بکنیم. این پایین ترین درجه ذکره و ما از اینجا باید شروع کنیم، یعنی کلمات مقدس، نامهای خداوند رو تکرار کنیم با زبانمون. اما باید متوجه باشیم که ذکر زبانی کافی نیست، لازم هست ولی کافی نیست. آروم آروم باید تلاش بکنیم که این ذکر از زبان ما حرکت کنه، بره بیفته توی قلب ما. ببینید یه پرنده مادر اگه دیده باشید تو فیلما، میره مثلا غذا میاره توی دهن خودش میذاره، اینو مزمزه میکنه، میجوه ریز و خوردش میکنه، بعد اون جوجه دهنش رو باز میکنه، این غذا رو میذاره داخل دهنش، اون فقط قورتش میده. آروم آروم این کارو انجام میدن تا دیگه اون بچه قدرت پیدا میکنه خودش غذا رو بجوه و خودش غذا رو قورت بده و بعدن بره غذا رو بگیره. قلب ما دقیقاً مثل اون جوجه است، دهنش بازه. ما باید با زبانمون ذکر رو بجویم، نشخوار کنیم، بورزیم و اینو آروم آروم روانه کنیم، بفرستیم داخل قلب خودمون. این اتفاق به نظرم انقدر شیرینه و انقدر زیباست، به قول اقبال لاهوری انقدر زیباست این بی بازگشت که از برایش میتوان از جان گذشت. یعنی اگر این توانایی رو پیدا بکنیم که ذکر رو از زبان بفرستیم داخل قلبمون، اون وقت دیگه زبان ساکت میشه یا ممکنه زبان هم مشغول ذکر گفتن باشه. چه زبان ساکت باشه چه ذکر بگه، ذکر میفته توی قلب، بعد قلب دیگه شروع میکنه به تکرار کردن ذکر. گاهی اوقات 3 ماه، 4 ماه، 1 سال، 2 سال اصلا از کنترل شما خارجه. قلب شما داره ذکر رو میگه، شما دارید بازی میکنید، دارید غذا میخورید، دارید درس میخونید، دارید نمیدونم رفتی توی عروسی، رفتی توی عزاداری، تو خیابون هستید، دارید کار میکنید، قلب شما با صدای بلند و رسا دائما در حال تپیدنه و با هر تپش قلب شما نامهای خداوند تکرار میشه. به این میگن ذکر قلبی. خواهش میکنم امتحان کنید، آزمون کن چند روزی. مولانا خیلی زیاد تو مثنوی میگه امتحان کن. این همه خوابیدیم، حالا چند شب هم امتحان کنیم نخوابیم. چند بودی خواب را شبها اسیر، یک شبی بیدار شو دولت بگیر. چند خوردی چرب و شیرین از طعام، امتحان کن چند روزی در صیام. امتحان کنیم، نترسیم، واقعا 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه امتحان کنیم، ذکر رو از زبان بفرستیم توی قلب. اون وقت لذتی که به انسان دست میده انقدر بالاست که تمام لذت‌های عالم بیرون در چشم آدم سرد میشه. اگر کسی لذت انس گرفتن با خدا و باز شدن قلب و گویا شدن قلب به ذکر خداوند رو بچشه، در یک آن تمام لحظات عالم بیرون در چشم او بی فروغ و بی مزه و بی رنگ میشن. اینو فقط باید چشید. میگن حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی، میگه من لذق لم یدره، کسی که نچشد نمیداند. اینا رو باید چشید فقط. پس ببینید حرکت اینجوریه، از ذکر زبان حرکت میکنیم به طرف ذکر قلب. به ذکر قلب که رسیدیم، اون وقت اتفاق بعدی که میفته که دیگه اوج ذکره، یگانگی ذکر و ذاکر و مذکوره. یعنی به درجه میرسیم و به حالتی میرسیم که ما که گوینده ذکریم و خدا که یاد شده ماست، مذکور ماست و ذکری که ما داریم میگیم همه با هم یگانه میشیم. در واقع در وجود ما گوینده و شنونده و ذکر همه به یک واحد یگانه تبدیل میشن و این عالی ترین حالت ذکره. دیگه معلوم نیست که ما داریم ذکر میگیم یا خدا داره ذکر میگه، ما مذکور خداوندیم یا خداوند مذکور ماست. نکته بعدی اینه که انسان در آغاز سلوک ذکر رو انتخاب میکنه، یا یک کسی به او میگه یا خودش انتخاب میکنه. از ذکرهای عمومی مثلا الحمدلله، لا اله الا الله، خیلی ذکرهایی که توی دعای جوشن کبیر هستن و واقعا با هر فرازش هزار بار آدم میتونه زنده بشه و بمیره و حیات مجدد پیدا بکنه، اونها رو میتونه آدم عاشقانه بگه و ازشون لذت ببره. اما کم کم دیگه ذکر به سراغ ما میاد، یعنی دیگه ما ذکر رو انتخاب نمی کنیم، ذکر ما رو انتخاب میکنه. این به نظرم یکی از حقایق مهم درباره ذکره. یعنی آدم تا یه جایی پیش میره و ذکر رو انتخاب میکنه، مثلا روزی فلان مقدار ذکر میگه، یهو بدون اینکه بدونه چه اتفاقی میفته، یا در حالت بیداری یا صبح که از خواب بیدار میشه، میبینه که ذکری بر زبان او افتاده و چه بسا ذکری باشه که قبلا هیچ وقت بهش فکر نکرده بوده. این سیر ادامه پیدا میکنه، یعنی هر چی که شما جلو میرید متناسب با حال شما ذکر به سراغ شما میاد. تا اکنون شما شکارچی ذکر بودید، ولی از این به بعد صید ذکر میشید، ذکر به شکار شما میاد و این به نظرم خیلی حالت عالیه. نکته بعدی هم بگم و برم سراغ دو قسمت آخر بحثم، اونم اینه، به نظرم یکی از عالی ترین اتفاقهایی که توی ذکر میفته اینه که ما تلاش کنیم در کنار ذکر زبان و در کنار ذکر قلب وجودمون رو متحقق کنیم به محتوای ذکر. موقعی که من ذکر یا رحمان رو میگم، متوجه بشم رحمان یعنی این که موجودی مهربان که مهربانی او هیچ قید و شرطی نداره، یعنی بی قید و شرط به تمام موجودات جهان و به تمام انسانها چه خوب و چه بد داره خیر و رحمت و مهربونی میرسونه. ذکر واقعی اینه که من بشم مظهر اسم رحمان، یعنی اسم رحمان رو در درون خودم بورزم تا جایی که من هم مثل خدا، شبیه خداوند مهربان، با همه موجودات جهان مهربان باشم. در عرفان اصطلاحا میگن اگر کسی به این حالت برسه شده عبدالرحمن، دقت میکنید، شده بنده خدای مهربان. بنده خدای مهربان یعنی کی؟ یعنی کسی که رحمانیت خدا در وجود او تجلی و ظهور پیدا کرده. جناب آقای حسنزاده آملی توی اون کتاب زیباشون میگن که یک کسانی رو میشناسیم درباره رحیم یا رحمان روزها و ساعتها برای شما تحقیق میکنن و بحث میکنن، اما تو زندگی واقعیشون مثل یه حیوان درنده آبروی دیگران رو میبرن، به دیگران تعرض میکنن. فایده ای نداره من روزی هزار بار بگم یا رحمان و یا رحیم، بعد خشمم رو کنترل نکنم، بعد عصبانی بشم، بعد برای کمک کردن به دیگران دائما قید و شرط بذارم. موقعی من میتونم بگم ذاکر راستین هستم که مظهر ذکر بشم، یعنی اگر مثلا ذکر وهاب رو دارم تکرار میکنم، یعنی بخشنده ای که هیچ توقعی از طرف مقابل خودش نداره. موقعی من میتونم بگم ذاکر به اسم وهاب هستم که این اسم در من ظهور و تجلی پیدا کنه. موقعی من میتونم بگم مظهر اسم عزیز هستم که من قوی شکست ناپذیر بشم. عزیز در زبان عربی یعنی نیرومند شکست ناپذیر. اگر من به جایی برسم که واقعا هیچ چیزی منو تحت تاثیر قرار نده، هیچ عامل بیرونی منو به زانو در نیاوره، اون وقت من میتونم بگم من عبدالعزیز شدم، یعنی مظهر اسم عزیز شدم، عزت خدا در من ظهور و بروز پیدا کرده. پس ببینید، در کنار ذکر زبان و ذکر قلب باید تلاش بکنیم که محتوای ذکر رو در وجود خودمون محقق کنیم. اگر من مثلا ذکر یا ستار العیوب افتاده روی زبانم، واقعا باید پوشاننده عیب‌های دیگران بشم. اگر این ذکر رو میگم و همچنان عیب همه آدم‌ها رو آشکار می‌کنم، معلوم میشه که من فقط لغلغه زبان دارم، ذکر در جان من جایگزین نشده. خب این قسمت‌ها رو هم دیگه به پایان برسونیم که برسیم به دو قسمت پایانی، یکی ویژگی‌های ذکر درست از نظر مولانا و یکی هم آثار و نتایج ذکر درست از نظر مولانا. اولین ویژگی که مولانا برای ذکر درست برمیشموره اینه که در هنگام ذکر گفتن درون ما از کراهت و نفرت خدا باید خالی شده باشه. توی مثنوی میگه که یه کارمند پادشاهی بود، پادشاه از کار برکنارش کرده بود و ایشون یه نامه برای پادشاه نوشت. تو نامه خیلی از پادشاه تعریف و تمجید کرد، ولی چون دلش چرکین بود از پادشاه و هر کسی که این نامه رو میخوند بوی کراهت و بوی نفرت این آقا رو از لابلای سطور نامش میفهمید. بعد مولانا میگه فایده نداره تو با زبان دائم تعریف و تمجید کنی، ذکر بگی، بگی، دعا بخونی، ولی تو دلت رابطت با خدا صاف نشده باشه، این فایده ای نداره. میگه خوش نگردد از مدیحی سینه ها، چون که در مداح باشد کینه ها. ای دل از کین و کراهت پاک شو، وانگهان الحمد خوان چالاک شو. بر زبان الحمد و اکراه درون، از زبان تلبیس باشد یا فسون. ویژگی دومی که مولانا برای ذکر برمیشموره، پاک بودن جان و دل از رذایل و پلیدی هاست. حتما وقتی که ما میخوایم ذکر بگیم باید رو درون خودمون کار کرده باشیم، دلمون رو از کینه های آدم های دیگه، از نفرت، از حرص، از حسادت، از خشم، از درویی، از نفاق پاک کرده باشیم. اگر این اتفاق نیفتاده باشه، ذکر واقعا تأثیری روی وجود ما نخواهد گذاشت. ببینید بهترین مثالش اینه، شما یه ظرف کثیفی بیارید، پاکترین شیر دنیا رو بریزید تو این ظرف کثیف، هیچ فایده ای نداره، بلافاصله این شیر کثیف میشه. نام خدا وقتی که میاد توی ظرف وجود ما، اگر ظرف آلوده باشه، نام خدا آلوده میشه با وجود ما. باور کنید، نمیخوام بد بگم از کسی، ولی دیدم من افرادی رو که دائم نام خدا رو دارن میگن، ولی با آوردن نام خدا انقدر احساسات بد به انسان سرایت میکنه که حد نداره، به خاطر اینکه نام خدا داره از یک جان کینه‌ور، از یک جان ناخرسند و ناخشنود، از یک جان حسود صادر میشه. پاکسازی درون هم علت ذکر گفتنه یا زمینه ذکر گفتنه، هم نتیجه ذکر گفتنه. اینو بعداً هم دوباره باید اشاره بکنیم. در واقع به نظر مولانا یه درجه ای از پاکی رو باید داشته باشیم تا ذکر بگیم. بعد از اینکه ذکر گفتیم، این ذکر پاکی های بیشتری در وجود ما ایجاد میکنه. پس حرکت اینجوریه: طهارت باطن یه فلش میزنیم، ذکر دوباره یه فلش میزنیم، طهارت باطن دوباره فلش میزنیم. در واقع همینجوری این سیر به طرف بالا ادامه پیدا میکنه. ما پاک میکنیم خودمون رو و ذکر میگیم، ذکر باعث پاکی بیشتر میشه، دوباره ذکر میگیم، دوباره پاکتر میشیم و این سیر همچنان ادامه پیدا میکنه. اون داستانی که توی مثنوی هست که یه آقای اومد پیش حضرت عیسی و گفت اون نام خداوند رو به من یاد بده، من میخوام با این نام این استخونها رو زنده بکنم. حضرت عیسی بهش چی گفت؟ گفت که اسم اعظم خدا اگر به دست شما بیفته هیچ فایده ای نداره، چون تو جانت آلوده است. اگر عصای موسی رو به تو بدن هیچ کاری نمیتونی باش بکنی، دست تو دست موسی نیست. اگر ذوالفقار علی ابن ابی طالب به من بدن هیچ کاری نمیکنم، چون بازوی علی ابن ابی طالب رو ندارم. آقای دکتر دینالی یه بار پرسیدن اسم اعظم خدا چیه؟ دیدید همه آدم ها دنبال اسم اعظمن که با اسم اعظم برن حوایج خودشون برآورده کنن. جوابشون به نظرم خیلی جواب حکیمانه ای بود. ایشون فرمود اگر جان انسان عظیم باشه، هر اسمی برای او اعظمه، و اگر انسان حقیر باشه، اسم اعظم هم برای او حقیره. در واقع نام بزرگ خدا وقتی میاد تو جان کوچک من، کوچیک میشه. من باید پاک شده باشم، عظیم شده باشم، تا این نام عظیم در وجود من جای خودش رو پیدا بکنه. گشت با عیسی یکی ابله رفیق، استخوان‌ها دید در حفره عمیق. گفت ای همراه، آن نام سنی که بدان تو مرده را زنده کنی، مرمرا آموز تا احسان کنم، استخوان‌ها را بدان باجان کنم. گفت خاموش کن که آن کار تو نیست، لایق انفاس و گفتار تو نیست. کان نفس خواهد ز باران پاکتر، و از فرشته در روش در راکتر. عمرها بایست تا دم پاک شد، تا امین مخزن افلاک شد. خود گرفتی این عصا در دست راست، دست را دستان موسی از کجاست؟ تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، جوهر خود را نیابی فربهی. گر میان مشک تن را جا شود، روز مردن گند او پیدا شود. مشک را بر تن مزن، بر دل بمال، مشک چه بود؟ نام پاک ذوالجلال. آن منافق مشک بر تن می نهد، روح را در قعر گلخن می نهد. بر زبان نام حق و در جان او، گندها از فکر بی ایمان او. ذکر با او همچو سبزه گلخن است، بر سر مبرز گل است و سوسن است. سر یک چاه فاضلابی که سرشو پوشوندن و خاک روی اون هست، یک گلی بروید، این گل ارزش و زیبایی داره، زیرش فاضلابه. میخواد بگه نام خدا وقتی میاد توی جان آلوده، دقیقا مثل گلی است که بر روی گلخنی رویده باشه. آن نبات آنجا یقین عاریت است، جای آن گل مجلس است و عشرت است. طیبات آید به سوی طیبین، للخبیثین الخبیثات است هین. شرط سومی که مولانا برای ذکر برمیشموره اینه که ذکر باید از سر درد و از سر نیاز و از سر آتش درون باشه. ذکری که از سر بیدردی، از سر رفاه، از سر سردی و افسردگی باشه فایده ای نداره. حقیقتاً ذکر خدا وقتی که وارد جان آدم میشه باید جان آدم رو آتیش بزنه. ببینید واقعاً ما وقتی عاشق یک انسانی مثل خودمون میشیم، برای دیدن او چقدر لحظه شماری میکنیم، برای پیدا کردن او چقدر آتش به جان ما میفته، وقتی که به یاد او میفتیم چه حالهایی در ما ایجاد میشه. آیا واقعاً نام خداوند از این کمتره؟ ما باید وقتی نام خدا رو میاریم با همه وجود احساس خاری، ذلت، شکستگی، افتادگی و نیاز بکنیم. ذکری که ناز در انسان ایجاد کنه و انسان رو از نیاز دور بکنه، این ذکر مایه در واقع نگونبختی انسان میشه. ای برادر، عاشقی را درد باید، درد کو؟ صابری و صادقی را مرد باید، مرد کو؟ چند از این ذکر فسرده، چند از این فکر زمن، نعره های آتشین و چهره های زرد کو؟ جان جاهل زین دعا جز دور نیست، زان که یارب گفتنش دستور نیست. بر دهان و بر دلش قفل است و بند، تا ننالد با خدا وقت گزند. به نظرم بهترین چیزی که نیاز در انسان ایجاد میکنه نشست و برخاست با مساکین و بینوایانه. اگر ما واقعا به خودمون، اگر سخت برامون به خودمون بقبولونیم، خودمون رو بکشونیم به طرف آدمهای نیازمند، از آدمهای مرفه دلمرده پرهیز بکنیم. نمیخوام بگم مرفه این آدمای بدی هستن، نه، بین آدمای مرفه هم آدمای درست حسابی واقعا پیدا میشه، ولی نوعا آدمایی که سیر شکمشون، آدمایی که نیازهای مادی ندارن، آدمایی که واقعا سطح زندگیشون خیلی متفاوت با آدمهای دیگه هست، اینها دوچار یک نوع ناز و عجب میشن و دردی در درون خودشون احساس نمیکنن. ما برای اینکه شکستگی و افتادگی درونی به دست بیاریم، باید بریم به طرف آدمهایی که هیچ کسی به اونها توجه نمیکنه، آدمهایی که ظاهر بدی دارن، آدمهایی که بوی بد از لباساشون میاد. من بعضی وقتا واقعا توی ماشین، تو تاکسی مثلا، یا توی اتوبوس کنار یه کسی میشینم، مثلا از این زباله چین هاست، از لباسش بوی بسیار بسیار بدی به مشام میرسه، همه ازش پرهیز میکنن. اونجا آدم باید بره اونو بغل کنه، لبشو بذاره روی گردن اون، لحظات متمادی ادامه بده، با همه وجود اونو در بر بگیره. سان فرانسیس، خداوند همه رحمت‌های خودش رو نثار روح این مرد بزرگ کنه، سان فرانسیس آسیزی، قدیس بزرگ ایتالیایی، یه جزامی رو ببینه. جزامی ها در ایتالیا یک در واقع زنگوله به گردنشون مینداختن که همه مردم از سر راه اینا کنار بدن و هیچ کس بهشون نزدیک نشه. ایشون میگه من داشتم از یه جاده رد میشدم، دیدم زنگوله یک جزامی میاد. و میدونید واقعا نزدیک شدن به جزامی ها بسیار کار دشواری است. میگه اول خواستم فرار کنم ولی گفتم نه، من میرم به طرف او. میگه رفتم، اون از من ترسید، ولی گفتم برادر عزیزم، من دوست دارم، میخوام بغلت کنم. رفتم اونو بغل کردم و بوسیدم. بعد میگه یهو دیدم عیسی ابن مریم علیه السلام توی بغل منه. میخوام بگم واقعا این واقعیت داره، همنشینی با مساکین اوج نیاز و افتادگی درونی رو در انسان ایجاد میکنه. باید تلاش بکنیم که با بینوایان نزدیک باشیم. به قول حضرت سعدی شیخ اجل، من از بینوایی نیم روی زرد، غم بینوایان رخم زرد کرد. هر چی بیشتر ما غم انسانها رو داشته باشیم، نیاز و افتادگی در درون ما بیشتر میشه. خب حالا بیتا رو گوش بدید. میگه درد آمد بهتر از ملک جهان، تا بخوانی مر خدا را در نهان. خواندن بی درد از افسردگی است، خواندن با درد از دلبردگی است. آن کشیدن زیر لب آواز را، یاد کردن مبدأ و آغاز را. آن شده آواز صافی و حزین، ای خدا و ای مستغاث و ای معین. عطار میگفت چی؟ عطار میگفت کفر کافر را و دین دیندار را، ذره ای درد دل عطار را. خیلی بیت واقعا عمیقی است. کفر کافر را و دین دیندار را، کفر برای کافر، دین برای دیندار، ذره ای دردت دل عطار را. انسان اگر واقعا به یک درجه از کمال برسه، میفهمه درد از تمام کمالات بالاتره. یعنی میزان کمال ما و رشد ما به اندازه درد ماست. هر جا که دیگه درد تموم شد، رشد هم به پایان میرسه. ما زبان را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را. ناظر قلبی مگر خاشع با بود، گرچه گفته لفظ ناخازع رود. چند از این الفاظ و ازمار و مجاز، سوز خواهم سوز با آن سوز ساز. آتشی از عشق در جان برفروز، سر به سر فکر و عبارت را بسوز. موسیا آداب دانان دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند. عاشقان را هر نفس سوزیدنیست، بر ده ویران خراج و عشر نیست. شرط بعدی یا ویژگی بعدی اینه که ذکر باید از سر آگاهی و بدون تقلید باشه. ذکری که مقلدانه باشه به نظر مولانا فایده ای نداره. داستانشو شنیدید، یه روستایی بود، یه گاوی داشت، عاشق گاوش بود. گاوشو بس توی طویله، شب بیدار شد، نصف شب دلش برای گاوش تنگ شد. قبل از اینکه بیاد به گاوش سری بزنه، یه شیری اومد این گاوو خورد و همونجا تو طویله وایساد. این آقا رفت فکر کرد که گاوشه، دلش برای گاوش تنگ شده بود، نمیدونست یه شیری جای گاوش وایساده. همونجا دست میکشید روی یال شیر و سر شیر و دم شیر و اینها. بعد مولانا از زبان شیر میگه، گفت شیر ار روشنی افزون بودی، زهره اش بدریدی و دلخون شدی. اگه میدونست یه شیر رو داره نوازش میکنه، همینجا زهره ترک میشد. این چنین گستاخ زان میخاردم، کو در این شب گاو میپنداردم. بعد مولانا میگه ما و خدا دقیقا همینجوریم. من هزاران بار میگم الله و ذوب نمیشم، به خاطر اینکه من تو تاریکی خدا رو دیدم. من تو تاریکی دارم با شیر بازی میکنم، فقط کافیه یه لحظه یه نوری بدرخشه و ببینم من کی رو دارم صدا میکنم. مولانا میگه این گداها که از صبح تا شب میگن به خاطر خدا به من کمک کنید، یک بار اگه متوجه میشدن خدا یعنی چی و میفهمیدن دارن نام کی رو صدا میکنن، بی نیاز ازل و ابد میشدن. ولی با تقلید و به خاطر منافع دارن نام خداوند رو میارن. حق همی گوید که ای مغرور کور، نزنا من پار پار گشت تور. که لو انزلنا کتابا للجبل، لن صدع ثم انقطع ثم ارتحل. از من ار کوه احد واقف بودی، چشم چشم از جبل خون آمدی. از پدر و از مادر این بشنیده ای، لاجرم غافل در این پیچیده ای. گر تو بی تقلید از او واقف شوی، بی نشان از لطف چون هاتف شوی. ویژگی بعدی ذکر درست اینه که ریاکارانه نباشه. اجازه بدید با سرعت بریم. ویژگی بعدی اینه که به فرمان نفس اماره نباشه. مولانا میگه نفس ما رو تشویق میکنه به ذکر و ما باید ذکر نفسانی رو از ذکر رحمانی تشخیص بدیم. آخرین بحث من که دیگه با این قسمت تموم میکنم، آثار و نتایج ذکر خداست. من 12 مورد از این آثار رو استقصای تام کردم. تقریبا با اطمینان میگم دیگه مولانا چیزی غیر از این 12 تا درباره نتایج ذکر نگفته. اینها رو برمیشمرم برای شما، دو سه تاشون هم یکم توضیح میدم. اولیش اینه که به نظر مولانا با ذکر ما میتونیم از آتش اندوه و آتش درد و رنج نجات پیدا بکنیم. اذکر الله شاه ما دستور داد، اندر آتش دید ما را نور داد. ما تو آتش بودیم، گفت منو یاد کنید که از آتش بیرون بیایید. دومین اینه که خیلی مهم و عجیبه، ذکر بندهای تقدیر رو میتونه پاره بکنه. به نظر مولانا بند قضا و قدر با ذکر پاره میشه، یعنی با ذکر سرنوشت خودتون رو میتونید عوض کنید. ممکنه در تقدیر شما یه چیز خاصی مقدر شده باشه، اگر ذکر بکنید به صورت جدی این ذکر عوضش میکنه. میگه چون قضا آید نبینی غیر پوست، دشمنان را باز نشناسی ز دوست. چون چنین شد ابتهال آغاز کن، ناله و تسبیح و روزه ساز کن. یعنی با این کارها میتونید از بند در واقع تقدیر رهایی پیدا کنید. میتونید قبول نکنید حرفا رو، من فقط دارم گزارش میکنم که مولانا این حرفا رو داره میگه. سومی، ذکر آتش تمنا و نوای خواستن رو در درون ما خاموش میکنه. دقت میکنید؟ ببینید سکوت سه تا سطح مهم داره. یه سطحش سکوت زبانیه، یکیش سکوت ذهنیه، یکیش هم سکوت در ناحیه احساساته. ممکنه یک کسی سکوت زبانی رو بهش برسه، یعنی دیگه زبانش رو کنترل کنه، ولی ذهنش همچنان جولانگاه وسوسه ها و خیال ها و اندیشه ها باشه. این به سکوت ذهنی نرسیده. ممکنه یک کسی سکوت ذهنی پیدا کنه ولی در ناحیه احساسات سکوت پیدا نکرده باشه، یعنی خواسته ها در درون او دائما در حال شعله ور شدن باشند. سکوت واقعی اینه که ما نوای خواستن رو، شعله خواهش رو در درون خودمون خاموش کنیم و دیگه در درون به سکوت کامل برسیم. به نظر مولانا یک راه مهم برای رسیدن به سکوت در ناحیه احساسات و عواطف ذکره. یعنی از طریق ذکر ما میتونیم به این مقام برسیم. میگه این همه عالم طلبکار خوشند و از خوش تزویر اندر آتشند. همه آدم ها دنبال لذتند ولی گرفتاریشون اینه که دوچار لذت‌های تقلبی شدند، دوچار لذت نما شدند. طالب زر گشته جمله پیر و خام، لیک قلب از زر نداند چشم عام. تو قدیم میگفتن وقتی که ما مسافرت بریم تو بیابون، قولها میان ما رو به اسم صدا میکنن. مثلا من چند متر از کاروان جدا شدم، یه قولی میاد مثلا میگه ایرج بیا پیش من، ایرج من دوست تو هستم، بیا دنبال من. بعد من میرم دنبال این قول، از همراهان خودم که دور شدم، اون وقت یه دفعه سر و کار من میفته با شیرها و گرگها و پلنگها و اونها منو پاره میکنن. مولانا میگه منظور من از قول وسوسه ها، خواسته ها و عواطف شماست. اینا دائما دارن شما رو میکشونن به طرف خوشی های تقلبی. شما باید با ذکر جلو این قول ها رو بگیرید. بانگ قولان هست بانگ آشنا، آشنایی که کشد سوی فنا. بانگ میدارد که هان ای کاروان، سوی من آیید نک راه و نشان. نام هر یک میبرد قول ای فلان، تا کند آن خواجه را از آفلان. چون رسد آنجا ببیند گرگ و شیر، عمر ضایع راه دور و روز دیر. چون بود آن بانگ قول آخر بگو، بانگ قول اینه مال خواهم جاه خواهم وابرو. مال خواهی، جاه طلبی و آبرو خواهی، اینا بانک های غول هستند که دائما ما رو به طرف خودشون میکشونن. از درون خیش این آوازها من کن، تا کشف گردد رازها. اگر تونستی این صداها رو در درون خودت خاموش کنی، رازها رو میفهمی. ذکر حق کن بانگ غولان را بسوز، چشم نرگس را از این کرکس بدوز. نتیجه چهارم ذکر اینه که جان انسان پاک و مطهر میشه، پاکیزه میشه. اینو تو قسمت قبلی هم یک توضیح دادم، شعرها خیلی زیادن، اگه بخونم واقعا وقت شریف شما گرفته میشه. پنجمین نتیجه ذکر به اهتزاز در اومدن فکره. ذکر واقعی فکر رو نیرومند میکنه. یعنی اون جاهایی که دیگه فکر ما کار نمیکنه، ما دیگه به بنبست میرسیم، مغز ما هنگ میکنه، دیگه هیچی نمیفهمیم، اونجا ما از طریق ذکر میتونیم بنبست های فکری خودمون رو باز کنیم، بهره هوشی خودمون رو بالا ببریم، قدرت تحلیل خودمون رو اضافه کنیم و رازهایی رو که نمیتونستیم تا الان بفهمیم الان دیگه میتونیم بفهمیم. توی مثنوی این بیت‌ها رو حتما بعداً برید ببینید، دفتر ششم از بیت 1461 به بعد. مولانا میگه انسان هیچی جز نگاه نیست. اون چیزی که انسان‌ها رو از هم جدا می‌کنه نگاهه. پس نباشد مردم الا مردمک. انسان چیزی جز مردمک چشم خودش نیست. بقیهش دیگه گوشت و پوست و استخونه. اینا هیچ وقت ما رو از هم جدا نمی‌کنن. اون چیزی که بین ما آدم‌ها جدایی میندازه نگاه ما و نظر ماست. مولانا میگه دو نفر کنار هم وایسادن، یه نفر تا 100 متری خودش رو نمی‌بینه، یه نفر تا 1000 کیلومتر اون طرف‌تر رو می‌تونه ببینه. یه نفر یه دونه ماه می‌بینه، یه نفر دو تا ماه می‌بینه، یکی 3 تا ماه می‌بینه و یکی 1000 تا ماه می‌بینه. اینا همه یه جا نشستن ولی نظر اونها با هم دیگه متفاوته. بعد مولانا میگه اگر ما نگاه واقعی به دست بیاریم، متوجه میشیم مهمترین اصل این جهان اصل نیستیه. تمام استادان در این جهان برای اظهار هنر خودشون طالب نیستی هستن، نیستی. یک کشاورز واقعی باید زمین رو از همه کشت‌های قبلی تهی کنه تا بتونه در این زمین کشت جدید بکاره. یک خوشنویس ماهر باید کاغذ سفیدی بیاره و روی اون کاغذ سفید چیزی بنویسه. اگر شما دقت کنید همه استادان به دنبال نیستی میگردن. استادان بزرگ شاگردانی رو میخوان که هیچی بلد نباشن، خالی باشن، اون وقت این شاگرد رو از دانش واقعی پر کنن. بعد مولانا میگه خداوندم همینطوره، کارگاه آفرینش خدا نیستیه. شاید همین الان که من این حرفو زدم خیلی از شما میگید عجب حرف بی‌مزه‌ای زده، آخه یعنی چی کارگاه خداوند نیستیه؟ خود مولانا میدونه حرف خیلی عجیب و غریبی زده. حالا ببینید چی میگه. اینقدر گفتیم باقی فکر کن. دیگه من توضیح نمیدم، خودت برو فکر کن. لطفا به این بیت دقت کنید. اینقدر گفتیم باقی فکر کن، فکر اگر جامد بود چه کار کن؟ رو ذکر کن. اگه فکرت جامده و نمیتونی این حقیقتها رو بفهمی، برو ذکر کن. اگر ذکر بکنی چه اتفاقی میفته؟ ذکر آرد فکر را در اهتزاز. ذکر باعث میشه که فکر به جنبش و حرکت وادار بشه. ذکر باعث میشه که فکر نیرو و عمق و گستره و جرفا پیدا بکنه. ذکر را خورشید این افسرده ساز. حقایقی که امثال مولانا از این سخن میگن از مقوله اطلاعات نیستن. محال با کتاب خوندن و سخنرانی شنیدن این اطلاعات رو بتونیم به دست بیاریم. ذکر کاری که به ما میکنه اینه، ذکر به ما اطلاعات جدید نمیده، آستانه وجودی ما رو عوض میکنه. لذا مولانا میگه ذکر آرد فکر را در اهتزاز، ذکر را خورشید این افسرده ساز. یه جای دیگه مولانا میگه کشف این نز عقل کار افزا بود، بندگی کن تا تو را پیدا شود. اگه میخوای اینو بفهمی باید بندگی کنی. نتیجه بعدی ذکر رهایی یافتن از خیالات و وسوسه ها و اندیشه هاست. این هم به نظرم خیلی نکته مهمیه. واقعا خیلی از دوستانی که به من مثلا با هم صحبت میکنیم در مشکلات درونی خودشون، یکی از بزرگترین مشکلاتشون اینه که تو ذهنشون خیلی فکر و خیال میاد. من خیلی عذر میخوام، در مقام تشبیه میگم ذهن بسیاری از ما آدم ها مثل یک کاروانسراست، مثل یک جنگله. گروه گروه از این طرف میان توش، از این طرف هم بیرن بیرون و ما هیچ کنترلی روی ذهن خودمون نداریم اصلا. یعنی واقعا شما 2 ساعت از بالا به درون ذهن خودتون نگاه کنید، گله گله خیال میاد توی ذهن ما. چون خیال ها واقعا خوب نیستن بهش میگم گله گله، وگرنه کلمه بهتری میگفتم. و ما هیچ اراده ای روی اینا نداریم، میان و میرن. 2 ساعت ما نشستیم، هیچ کاری نکردیم، غذا خوردیم، چای خوردیم، ولی بعد از 2 ساعت احساس می‌کنیم له شدیم. چرا؟ به خاطر این، جان همه روز از لگدکوب خیال، نی صفا میماندش نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. ببینید، ما لگدکوب خیالات خودمون میشیم. خیالات ما رو در کنترل و سیطره خودشون درآوردن. یکی از بهترین راه‌ها برای کنترل کردن وسوسه ها و خیال ها ذکر گفتنه. اگر ما واقعا تمرین کنیم، مشق ذکر گفتن کنیم، انقدر تجربه زیبای نمکی نیست. دیگه یه دفعه میبینید چند ساعت گذشته، در این چند ساعت یه دونه فکر، یه دونه خیال، یه دونه در واقع وسوسه از ذهن شما عبور نکرده. آرامش مطلق رو شما توی وجود خودتون احساس میکنید. من فکر میکنم علاوه ذکر لا تطمئن القلوب، یه معناش اینه که ذکر خدا با راندن خواطر از حیطه ذهن انسان باعث میشه که انسان آرامش رو عمیقا تجربه کنه. تو عرفان به این میگن نفی خواطر. یعنی ما باید خطورات قلبی و خواطر ذهنی خودمون رو کنترل کنیم، نفی کنیم، اون وقت در خلاء به سر میبریم و یک تجربه شیرین زیبا رو پیدا میکنیم. مولانا برای بیان این موضوع از تمثیل برهنه و زنبور استفاده کرده. نمیدونم تجربه گزیده شدن توسط زنبور یا دنبال شدن توسط زنبور رو دارید یا نه. مثلا 200 تا 300 تا زنبور دنبال یه آدم اگه بدوئن، اون آدم واقعا کلافه میشه، هیچ کاری نمیتونه بکنه، هر چی دست و پا میزنه بیشتر بهش حمله میکنن. یکی از راه‌ها اینه که بخوابه رو زمین، بغلته روی زمین تا زنبورها رهاش کنن. ولی بهتر از اینه که اگر آبی پیدا کرد بپره توی آب و بره داخل آب، دیگه زنبورها رهاش میکنن و میرن. مولانا میگه زنبورها وسوسه ها هستن و خیالات هستن که اینا دائما دارن به ما نیش میزنن. اگه میخوایم از نیش زنبورهای وسوسه ها و خیالات رهایی پیدا کنیم، باید بپریم داخل حوض ذکر. آنچنان که اور یعنی برهنه اندر آب جست، تا در آب از زخم زنبوران برست. میکند زنبور بر بالا طواف، چون برآرد سر ندارندش معاف. تا کلشو بیاره بیرون دوباره حمله میکنن بهش. آب ذکر حق و زنبور این زمان، هست یاد آن فلانه وان فلان. دم بخور در آب ذکر و صبر کن، تا رهی از فکر و وسواس کهن. بعد از آن تو طبع آن آب صفا، خود بگیری جملگی سر تا به پا. در یکی از غزلهای زیبا مولانا میگه از ذکر نوش شربت، تا وا رهی ز فکرت. در جنگ اگر نپیچی ای مرتضی چه باشد؟ نتیجه بعدی ذکر شادی و نشاط خیلی شدید و عمیقه. به نظر مولانا اگر کسی ذکر بگه، یه شادی بسیار عمیقی افزون بر اون آرامش در درون او میاد. نتیجه بعدی رهایی یافتن از سلطه سرای فریبه، یعنی عالم ماده و دنیای فانی. اینجا هم واقعا بیت‌ها خیلی زیبان، اگه خواستید خودتون مراجعه کنید، مثلا دفتر دوم بیت 31-29 به بعد. نتیجه بعدی ذکر به نظر مولانا سیر شدنه. سیر شدن به معنای واقعی کلمه، یعنی سیر شدن دقیقا مثل این که شما غذا خوردید، کاملا سیر میشید. مولانا درباره زلیخا میگه، میگه زلیخا گرسنه بودی چو گفتی نام او، میشدی او سیر و مست جام او، تشنگیش از نام او ساکن شدی، نام یوسف شربت باطن شدی، ور بودی دردیش زان نام بلند، درد او در حال گشتی سودمند، وقت سرما بودی او را پوستین، این کند در عشق نام دوست این. به همین خاطر مولانا میگه ذکر غذای واقعی انسانه، چون ملک تسبیح حق را کن غذا، تا رهی همچون ملایک از عزا. اما ما باور نمی کنیم، همجوری که وقتی که تو شکم مادر خون می خوردیم باور نمی کردیم از خون بهتری هم هست شیره، وقتی هم که شیر خور شدیم به هزار زور و زحمت ما رو از شیر گرفتن شیر رو ول نمی کردیم، درسته؟ الان هم به این غذاها رسیدیم باز باور نمی کنیم که شاید یه غذای دیگه هم هست به نام غذای یاد خداوند. نتیجه بعدی ذکر به یاد آوردن وطن اصلیه. از نظر مولانا وطن اصلی ما خداست، اینو هیچ شکی مولانا توش نداره. ما یه وطن بیشتر نداریم، اونم خداست و ما این وطن رو فراموش کردیم. به محض این که ما ذکر میکنیم به یاد وطن خودمون میفتیم. معروفه که میگن وطن اصلی فیل هندوستانه. فیل باید تا چو خسبد او ستان، ستان یعنی تاغباز، یعنی پشتش زمین باشه روش بالا باشه. فیل باید تا چو خسبد او ستان، خواب بیند خطه هندوستان، خر نبیند هیچ هندوستان به خواب، خر ز هندوستان نکردست اقتراب، جان همچون پیل باید نیک زفت، تا به خواب و هند داند رفت هفت، ذکر هندوستان کند پیل از طلب، پس مصور گردد آن ذکرش به شب، اذکر الله کار هر اوباش نیست، ارجعی بر پای هر قلاش نیست. نتیجه بعدی ذکر عاشق شدنه، دعوت مولانا و عارفان به عاشق شدنه. اما متاسفانه یه مشکل بزرگ وجود داره، اونم اینه که عشق انتخابی نیست، توصیه وردار نیست. از این جهت توصیه به عشق توصیه به یک امر غیر قابل توصیه است، به امری که اساساً توصیه وردار نیست. اما مولانا یه راه خیلی خوب به ما نشون میده. مولانا میگه میتونید یه کارهایی بکنید که آماده بشید برای عاشق شدن. یکیش اینه که محبت بی حد و حصر کنید به آدمهای دیگه، و دوم اینه که ذکر کنید و بندگی کنید. این بیت رو ببینید چقدر زیباست، در دفتر پنجم بیت 27-28 ببرد. میگه بندگی کن تا شوی عاشق لعل، لعل یعنی شاید. بندگی کن تا شوی عاشق لعل، بندگی کسبی است آید در عمل. تو میتونی بندگی رو کسب کنی، از طریق کسب بندگی خودتو آماده میکنی برای اینکه عاشق بشی. و به نظرم اینی که از بزرگترین نتایج ذکره که ذکر ما رو آماده میکنه برای اینکه عشق خداوند در وجودمون ایجاد بشه.